سال جاری از تقریبا میشه گفت بهمن ماه ما متاسفانه بارندگی موثری در سطح استانمون نداشتیم، یعنی شاید گفت بالای 98% کمتر داشتیم نسبت به سنوات گذشته و این باعث شده که یه مقدار کشاورزی ما با بحران روبرو بشه. خب ما اکثر باغاتمون همونطوری که باز در استعزار دارید و در جریان هستید، خب یکی از استانهایی هستیم که ما با توجه به همین وضعیتی که داشتیم در سنوات گذشته و پیشبینی هایی که کرده بودیم رفته بودیم به سمت توسعه باغات در ترازی شیبدار و خوشبختانه خوب جواب داد. اما خب خیلی از باغات ما که قبلا احداث شده بودن الان ما مشکلات عدیده‌ای داریم و با حمایتی که استاندار محترم داشتن، پیگیری هایی که نمایندگان محترم مجلس در مجلس دارن و همچنین خب با هماهنگی و تعاملی که با سازمان برنامه بودجه داریم، خوشبختانه الان به این سمت رفتیم که یه مقدار از طریق تانکر بتونیم آبرسانی کنیم به این باغات منوری. به صورت بلند مدت ما در سنوات گذشته راه‌حل‌هایی مثل توسعه گلخانجات، توسعه باغات در اراضی شیبدار و بالاخره استفاده از ارقام مناسبی که در سطح استانمون با توجه به مراکز تحقیقاتی که در سطح استانمون هست، به خصوص مرکز تحقیقات ایستگاه تحقیقات دیب گدساران که تقریبا میشه گفت بین‌المللی، از ارقام متحمل به خوشی و مقاوم به خوشی استفاده خوبی کردیم و خوشبختانه الان به این سمت و سو داریم.
انشالله که همچنان در این مسیر موفق باشید. اما همکاران من گزارشی از استان کوکچیلویه و بوی رحمت تهیه کرده بودن، کشاورز عزیزی که باشون گفتگو میکردیم گفتن چند هکتار از زمینهاشون رو به خاطر مسئله کم آبی امسال کشت نکردن. کشاورز چی کار باید بکنن از نگاه شما به عنوان رئیس سازمان جهاد کشاورزی در استان؟ با این بحران چجوری باید روبرو بشن؟ این زمینهایی که در واقع کشت نمیشه تکلیفش چیه؟ آیا برن سمت همون کشت گلخانه‌ای که شما دارید میگید یا نه برنامه دیگه اجرا بکنه؟
من تقدیر و تشکر میکنم از این بحثی که فرمودید، بسیار خوبیه. خدمتتون عرض کنم ما اتفاقا با توجه به اینکه امسال ممنوعیت کشت گیاهان پر آببر رو داریم، به خصوص برنج، و شاید این کشاورز عزیزمون میخواست شلتوک یا برنج بکاره، بله، ما ممنوعیت به خصوص در جاهایی که از پمپاژ به قول معروف از چاه استفاده میکنند، از آبهای زیرزمینی استفاده میکنند، ما اینا رو کشت جایگزین براشون معرفی کردیم. ما گفتیم به جای برنج برن کینوا بکارن یا بالاخره گیاهان کم آب بر. ما به این سمت داریم میریم با جلسات متعددی با فرماندارا، دهیارها، شوراها و خود مردم در مساجد. همکاران ما رفتن مراکز ترویجی ما، شهرستانهای ما رفتیم اونجا. واقعا اگه به این سمت و سو بریم که این خوشسالی ها بالاخره انشاءالله که پایان بپذیره از سال آینده، ولی اگه همچنان باشه ما راهی نداریم جز این که از گیاهان کم آب بر استفاده کنیم، راهی نداریم جز این که به این سمت و سو بریم که مدیریت کنیم این آب. و خوشبختانه الان در سطح استان ما به این سمت و سو رفتیم و درسته خیلی از جاها رو که ما از اون آبهای زمینی میخواستن استفاده کنن ممنوعیت کشت رو اعلام کردیم و خیلی از کشاورزامون هم خوشبختانه همراهی کردن، ولی از اون اراضی که در کنار رودخونه ها هستن و بالاخره استفاده کردن اونا رو خب دیگه بالاخره استفاده شده، ولی ما سعی کردیم که به این سمت سو بریم. حالا انشاءالله با جایگزین کردن گیاهان کم آب بر، با توسعه باغات در اراضی شیبدار، با استفاده از ارقام مناسب و همچنین توسعه گلخانه، انشاءالله بتونیم که به این سمت سو بریم و بتونیم جوابگوی هم کشاورزان هم تولید انشاءالله منطقه و کشور.
آقای مهندس، الان کسانی که کشت برنج و شلتوک انجام بدن باشون برخورد میشه یا نه اگه کسی هم کشت کرد مشکل نداره؟
بالاخره کش شده، تموم شده. حالا اونا به ما هم که اهرمی نداشتیم که استعزار دارید که بالاخره بحث تخصیص آب با امور آب و ما فقط بحث نظارت، بحث مشاوره، بحث به این سمت و سو به قول معروف وزارت جهاد کشاورزی میره. ما رفتیم این کارا رو انجام دادیم، بروشور بالاخره چاپ کردیم، فرستادیم، آگهی زدیم، مصاحبه کردیم رادیو تلویزیون که این کشت ممنوعه، ولی خب از اون کلن
الگوی کشت رو اعلام کرده بودید امسال؟
بله الگوی کشت رو اعلام کردیم، حتی به اونایی که مطمئن بودیم که مشکل به وجود میاد براشون، اونا رو حتی نهادهای کشاورزی هم در اختیارشون قرار ندادیم و مشاوره دادیم، گفتیم که خودشون ضرر میکنن، کم آبی بالاخره هست و مطمئنن با مشکل مواجه میشن. ما هم که اون موقع نمیتونیم واقعا کاری کنیم، مثلا برنج رو بیاریم مثلا چجوری آبیاری کنیم وقتی آبش خوش میشه. به همین خاطر ما راهنمایی های لازم رو انجام دادیم و سعی کردیم که از ضرر و زیان کمتری بالاخره کشاورزیمون برخوردار
بشن. انشالله که این اتفاق بیفته. البته کشاورزان باید واقعا با شما همکاری بکنن، یه وقتی یه بار یا چندین بار از طریق رسانه اعلام شده که آقا با توجه به شرایط کم آبی سراغ محصولات پر آب بر به عبارتی نرین، نباید این اتفاق بیفته، به خاطر اینکه به هر حال حق سایر کشاورزان تو این زمینه شاید تضییع بشه و این فکر کنم باز اطلاع رسانی بیشتر شما رو به طلب آقای مهندس.
بله ما دقیقاً بازم همین کارو داریم انجام میدیم و یکی از بحثایی هم که داشتی واسه همون آبیاری فشار بود که اینا تقریبا 38,000 هکتار از اراضی آبیمونو به این سمت و سو بردیم و میشه گفت مدیریت آب رو انجام دادیم، هم آبیاری قطره‌ای و بارانی رو استفاده کردیم در سطح استانمون که خودش خیلی استعداد دارید، حدودا نزدیک 4500 متر مکعب در هکتار سالانه بالاخره صرف جویی آب میشه.
حالا تو همین آبیاری نوین های مهندس شما تحصیلات لازم رو ارائه کردید؟ یعنی پرداخت شد تحصیلاتشون؟
بله اکثرا ما این کار انجام دادیم و خوشبختانه خوب همکار شد. با توجه به اراضی آبی، سطح زیرکشت اراضی آبی استانمون شاید جز استانهای برتر کشور باشیم.
یه سری از کشاورزان میگفتن ما هنوز نگرفتیم تحصیلات رو. آقای مهندس تاجدینی
ببینید، ما در استان آبیاری تحت فشار که انجام میدیم 85 ما به تیمون کار میدیم 85% رو پرداخت میکنیم، 15% آورده اوناست که کارهایی که خودشون انجام میدن. آها. اینا رو که اونا نمیخوان تصفیه، ما
نه احتمالا تو نوبت بس موندن تو بحث
پرداخت. شاید حالا چیز اینجوری باشه که خود پیمونکار داره انجام میده و الا از طرف ما هیچ مشکلی نداریم الحمدلله.
تو معرفی ارقام کم آب بر به کشاورزا یا اقدامی انجام دادین؟
بله هم ارقام متحمل به خشکی و به خصوص در زراعت مثل کینووا، مثل ارقام کوهدشت و رقمایی که برای گندم ما معرفی کردیم و همچنین باغاتمون به این سمت و سو بالاخره ارقام متحمل به خشکی رو معرفی کردیم و خوشبختانه دارن کار میشن.
براتون آرزوی موفقیت میکنم. تلاش شما در مجموعه سازمان جهاد کشاورزی استان کوکیلوی و بوی رحمت قطعا منجر به مدیریت بهینه منابع آب خواهد شد و کشاورزان این استان هم بتونن از این شرایط بحرانی عبور کنن با همراهی شما و همکارانتون در سازمان جهاد کشاورزی. ممنونم، شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
بسیار متشکرم، بنده از شما و همکارانتون کمال تشکر و قدردانی رو دارم.
خواهش می‌کنم، خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
گفتگوی من رو شنیدید با مهندس الیاس تاج‌الدینی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کوکیلویه و بوی رحمت. بدون تردید سرمایه گذاری در زمینه آبیاری های نوین، استفاده از الگوی کشت مناسب و توجه و عمل به توصیه های کارشناسان در حوزه کشاورزی میتونه شرایط رو برای کشاورزان طوری فراهم بکنه که انشالله به سلامت از بحران آبی کنونی عبور کنند. امیدوارم شما کشاورز و باغدار عزیز در مسیر کنترل منابع آبی منطقه خودتون موفق باشید. خیلی ممنونم از اینکه امروز هم با ارمغان طبیعت همراه بودید تا برنامه آینده که باز هم یک موضوع دیگر رو در حوزه کشاورزی و دامپروری بررسی کنیم. همین شما عزیزان رو به خدای بزرگ می‌سپارم. در پناه حق، خدایار و نگهدار.
شما شنونده رادیو اقتصاد هستید. لطفاً به ادامه برنامه ها توجه فرمایید.
سلام علیکم، سلام به شما، امیدواریم هر جایی که هستید و صدای ما رو میشنوید سلامت باشید انشاءالله. علی دهقان‌زاده هستم با اجرای برنامه دکتر کتاب. به اتفاق آقای دکتر با شما همراه خواهم بود. دکتر کتاب متخصص فکر داخلی، کتابولوژی و بیماری‌های من نمیتونمه.
من نمیتونم، من نمیتونم.
کتاب زندگی خود را طراحی کنید رو امروز آوردیم براتون، کتابی که سرکار خانم سیمین موحد اون رو ترجمه کرده. با هم بریم ببینیم تو دنیای این کتاب چه خبره. بریم دکتر جون.
بریم
از مقدمه کتاب شروع میکنیم. شما در هر بازه زمانی و در هر شرایطی میتونید طراح زندگی خودتون باشید. زندگی شامل موقعیت‌های ثابت و متغیریه که برخی از اونها رو نمیشه تغییر داد، اما شما فرصت این رو دارید که از زنجیره‌های محدود کننده خودتون خلاص بشید و زندگیتون رو در جهتی که میخواید پیش ببرید. نویسنده‌های کتاب میگن برای اینکه بتونید زندگی خودتون رو با قدرت و آنطوری که میخواهید طراحی کنید، لازمه تا مراحل گام به گام اون رو بشناسید. ما در ادامه اون مراحل رو به شما میگیم. اولی مرحله اینه، طرح ریزی. همونطور که ساخت یک خونه نیاز به یک طرح اولیه داره، طراحی زندگی هم یک طرح مشخصی میخواد. شما باید در مرحله اول اهداف و خواسته های خودتون رو مشخص کنید و برای خودتون تعریف کنید که در کجا قرار دارید و به کجا میخواید برسید. سپس میتونید زندگی شخصی، روابط دوستانه و عاطفی، شغل و بقیه امور رو بر مبنای اون مشخص کنید. اما دومی مورد، تمرکز و اعتقاد. بعد از اینکه طرح خودتون رو مشخص کردید، باید ذهن خودتون رو متمرکز کنید. ذهنیت مثبت باعث میشه که بتونید با تمام قدرت طرح خودتون رو پیش ببرید و شانس موفقیت در زندگی رو افزایش بدید. شما باید افکار خودتون رو به خوبی بشناسید و اونا رو در جهت رسیدن به هدف حفظ کنید. تنها در این صورته که اقدامات و فعالیت هاتون ثمر بخش میشن. ما رسیدیم به سومین مورد، اقدام کردن. پس از این که طرح خودتون رو مشخص کردید و ذهنتون رو متمرکز کردید، دیگه آماده هستید تا اقدام به اجرای طرح خودتون بکنید. مثلا ممکنه با توجه به طرح، اولین اقدام این باشه تا در کلاس‌هایی که سطح مهارت شما رو در حرفه مورد نظرتون افزایش میدن شرکت کنید. هر اقدام مثبت جهت کامل کردن طرح زندگی گامیه برای رسیدن به هدف. و نهایتاً چهارمین مورد، آخرین مورد، نظارت بر طرح و اصلاح مداوم اون. طرح اولیه باید متناسب با شرایط و موقعیت جدید شما اصلاح بشه. در صورتی که به موفقیت‌های کوچکی میرسید، طرح خودتون رو در جهت موفقیت‌های بزرگتر اصلاح کنید. ممنون از اینکه برنامه خودتون یعنی دکتر کتاب رو دنبال می‌فرمایید. سامان پیامکی 30367 و شماره تماس 162 راه‌های ارتباطی ما با شما عزیزان هست. اما الا ویلر ویلکاکس، شاعر و نویسنده قاره آمریکا، میگه که هیچ شانسی، هیچ اقبالی و هیچ سرنوشتی وجود نداره که بتونه مانع عزم راسخ روح یک آدم مصمم بشه. ارادت فراوان تا یه دکتر کتاب دیگه. بدرود.
شب بخیر شنوندگان عزیز. از پخش شبکه رادیویی اقتصاد در خدمت شما بزرگواران هستیم. امیدواریم هر جا که هستید در صحت و سلامتی باشید. اگر در منزل هستید یا در محل کار یا در حال رانندگی، ما برای شما آرزوی توفیق، سلامتی و برکت داریم. ما رو تا ساعت 6 بامداد همراهی بفرمایید و پل‌های ارتباطی این شبکه رادیویی شماره تلفن 22-65-25-25 و سامانه پیام کوتاه 30036-37 هست.
اینجا میدان رادیو اقتصاده. میدان یک رقابت سازنده پر از هیجان و تجربه، رادیو اقتصاد میدان. به نام آفریننده خرد و دانایی، خداوند بخشنده مهربان، سلام. موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. تهران رادیو اقتصاد. مسابقه میدان. اهالی کسب و کار، تولید کنندگان و کارآفرینان. منتظر دیدار شما در مسابقه میدان هستیم. دوباره اومدیم پیشتون با یک عالم انرژی مثبت و انگیزه‌های تازه و دلگرم به همراهی شما شنونده های خوب مسابقه میدان. اگر شرکت کنندگان این مسابقه میدان از این مرحله گذر کنن و به مرحله بعدی برن، کلی اتفاقای خوب براشون میفته. پس اگر مایل به توسعه کسب و کارتون هستید، حتما کلمه میدان رو به 30036-37 ارسال بفرمایید. ما به این میدان رادیو اقتصاد امروز بسیار خوش آمدید. اینجا میدان رادیو اقتصاده. اگه میخوای به میدان آرزوهای بزرگترت برسی، اگه میخوای کسب و کار دیده و شنیده بشه، بیا تو میدان. بیا به نشانی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. بله، این مسابقه یه میدان از رادیو اقتصاد با حضور داوران محترم جناب آقای دکتر حکیمیان، آقای دکتر بارنامه و مشاور اقتصادی آقای مهندس مختاری و دو شرکت کننده که در خدمتشون هستیم و انشالله که موفق باشن در این مسابقه یه میدان. خب
سلام و عرض ادب خدمت اولین شرکت کنندمون، بسیار خوش آمدید. لطفا خودتون معرفی بفرمایید.
به نام خدا، هادی استانلو هستم.
چند سالتون آقای استانلو؟
من 32 سالم هستم.
32 سالتونه. تحصیلاتتون؟
من حوزوی درستوندم.
از چه شهری ما در خدمتون هستیم؟
الان ساکن یزد هستم.
بله.
و از یزد در خدمت هستم.
یزد و قشنگ گفتین، خیلی متشکرم. یزدی ها بسیار سخت گوش و با پشتگار بالا هستن. انشالله که موفق باشین. یک عبارت کوتاه راجع به کسب و کارتون بفرمایید.
طرح بزرگ اشتغال در خانه، یعنی کارخانه در خانه.
بسیار عالی. در بخش بعدی بیشتر با شما صحبت خواهیم کرد و بیشتر از شما خواهیم شنید. 3 دقیقه پیش روی جناب آقای هادی استانلو و توضیحشون در مورد کسب و کار.
ما یک طرح بزرگ اشتغال طراحی کردیم که 0 تا 100 رو خودمون داریم اجرا میکنیم. به این شکل از ساخت دستگاه گرفته که بر اساس نیازی که اون کسب و کاری که طراحی کردیم دستگاهش اومدیم طراحی کردیم. بعد یک دستگاه CNC هست، این میتونه مدل‌های مختلف لیزر باشه، میتونه فرز باشه، میتونه هر چیزی سر این دستگاه CNC قرار بگیره و مدل‌های مختلف و محصولات مختلف. الان کاری که ما داریم انجام میدیم طراحی و ساخت محصولات چوبی با این دستگاه. این دستگاه رو ما 0 تا 100 میسازیم، بعد اینا رو میفروشیم به مددجوهای کمیته امداد.
بله.
الان 20 تا از این محصولات رو ما ساختیم و تحویل دادیم و الان مشغول به کار هستن. بعد از آموزش میایم بهشون متریال میدیم، کدهای لازم رو بهشون میدیم. با آموزش‌های کامل که یاد گرفتن میان برای ما این محصولات رو
تولید میکنن.
بعد ما اینا رو جمع‌آوری میکنیم. یک سری افراد مکمل‌های این طرح هستن، مثلا کسایی که میان اینا رو مونتاژ میکنن، رنگ‌آمیزی میکنن و بسته‌بندی میکنن تا به مرحله فروش برسه. حتی ما فروش هم نظرمون اینه که کسایی که مددجو هستن به صورت سینه به سینه و مورگی این محصولات فروش بره و ما تنوع محصول رو بسیار بالا بردیم و اومدیم تیراژ رو پایین بردیم، چون یه قابلیت بزرگی که CNC داره این که ما بتونیم به راحتی تو بحث تنوع محصولات تو یک تایم خیلی کوتاهی هر چیزی که بخوایم طراحی کنیم و به تولید برسونیم.
طراحیش با کی هست؟
با خودم هستش.
با خود. هر محصولی که باشه.
بله بله.
بسیارا.
ما حالا طراح داشتیم برای گسترش کار، من دارم این در نظر میگیرم که بیش از 20 تا 30 تا طراح بیارم و مدل‌های مختلف رو بزنیم و بتونیم واقعا رقابت بکنیم و تعداد دستگاه تا 1000 تا دستگاه تا امسال من برنامه‌مه که بتونم بدم و این فقط بحث چوب میتونه تا 20,000 تا شغل ایجاد بکنه. خب بعدش ما برای صادرات تا عدد خیلی بالاتر میشه. بعد مدل‌های شغلی دیگه‌ای که طراحی کردم از دوخت و دوز به وسیله همین CNC لیزر.
بله.
بعد ساخت بردای الکتریکی و ادغام بردای الکتریکی محصول کامل با چوب، مثلا کلید پریز که لمسی باشه، دورش قاب چوبی بخوره و خیلی محصولات دیگه که من تو نظر دارم که تا 100,000 شغل بتونم تو این زمینه تو خونه ایجاد بکنم. یعنی جذب پولهای خورد، یعنی 40 میلیون من دستگاه دارم میفروشم، با این جذب این پول خورد من میام سرمایه خودم رو ایجاد میکنم به جایی که من بیام پولم رو بذارم اونجا و یک کارگاه یا اجاره کنم و یک فضای و یک خیلی از مسائل دیگه بخوام وام بگیرم. با جذب پول خورد این کار رو انجام میدم و با سودی که از فروش دستگاه میبرم گردش مالیمو درست میکنم.
درست.
یعنی یک مدل بزرگ اقتصادی تو فکرمه که تمام مشکلاتی که الان تو اقتصاد وجود داره من اینا رو اومدم درآوردم و تک تک دارم اجرا میکنم.
تشکر میکنیم از شما جناب آقای هادی استانلو. پایان توضیحاتشون در خصوص کسب و کاری که فرمودن تولید دستگاه CNC کوچک برای کار در خانه و تولید لوازم چوبی. متشکریم از اینکه همراه میدون رادیو اقتصاد هستین. بله جناب آقای احسان میر محمدی از عراق، آقای محمدی از ایلام، پیام‌های شما دریافت شد. همچنان منتظر کلمه‌های میدون هستیم از 30,000 36,000 37,000 که دریافت کنیم و انشالله هر چه زودتر شما رو ببینیم در مسابقه میدون. اما برسیم به بخش داوری. آقای دکتر بارنامه در بخش اول داوری کسب و کار آقای اوسانلو تقاضا می‌کنم.
سلام آقای اوسانلو، خیلی خوش آمدید به میدون. آقای اوسانلو شما فرمودید که میخواین کارخونه رو ببرید به خونه. مشکل معمولا کسب و کارهای خونگی بیش از تولید، یعنی بیش از داشتن یک کارخونه، فروشه. چه فکری کردید برای بحث فروش محصولی که با محصول شما تولید میشه که بتونید به عنوان یک کسب و کار پشتیبان، چون با توضیحات که من از شما متوجه شدم شما خودتون هم برنامه بازاریابی و فروشتون اینه که به عنوان یک کسب و کار پشتیبان باشید، یعنی این تجهیزات رو در اختیار تولید کننده خانگی قرار بدید و محصول رو از تولید کننده خانگی خریداری بکنید مجدد و به بازار عرضه بکنید. توضیح میدید که فرایند عرضتون چجوریه، چجوری میخواید بفروشید؟
الان ما این طرح که اجرا کردیم تقریبا 3 ماه میگذره از این طرح. یه سری مشکلات داشتیم تا به محصول رسوندیم. الان که محصول رسیده ما اومدیم یک راهی رو باز کردیم به تمام مددجویی که الان هستن، گفتیم این عکس ها رو دادیم، گفتیم که برید اینا رو بفروشید. هنوز محصول ما آماده نشده، فرآیند فروش ما خب خیلی جلوتر افتاده. ما اومدیم برای اینکه بتونیم خوب بفروشیم یک کاری کردیم، قیمت محصول خیلی بیاد پایین و واسطه ها رو حذف کردم. یعنی به این شکل ما به جای اینکه مثلا یک محصولی 200,000 تومان بعد تا آخری که میخواد بفروشه روکش هایی که میشه، واسطه هایی که میشه، اینو با 100 تومن بفروشم.
خب قیمت یه دستگاه شما چقدره؟
ما این دستگاه رو 40 میلیون داریم میفروشیم.
40 میلیون تومن یه دستگاه برای کار معرق کاری، برش چوب.
بله بله.
چقدر میتونه درآمد ایجاد بکنه برای خریدار؟
از 2,500 تا 6 میلیون. یعنی از 4 ساعت اگه کار بکنه روزی 100,000 تومان داره، 8 ساعت کار بکنه هولش روزی 200,000 تومان.
بعد بازار فروشش رو کلا شما پوشش میدین؟ بله، یعنی محصولی بله. که تولید میکنه رو شما
اصلا من دنبال اینم خرید میکنم. بله من دنبال اینم که همه محصولات جمع بشه، خب تحت یک برند فروخته بشه که این یک هر فردی یک خلای این تولید رو ایجاد.
چند دستگاه تا حالا فروختین؟
20 تا 20 تا
20 دستگاه فروختین. بله. ظرفیت تولید چقدر دستگاه داری؟
من همین امسال الان اومدم دستگاه رو طراحی جدید دادم که بتونم هم سریع بسازم، هم بیام ایرادای تمام اون مشکلاتی که تو این 3 ماه داشتم رو درآوردم. الان تا آخر سال تا 1,000 تا میتونم بسازم.
ببینید ما ترجیح میدیم وقتی شما میخواین تو مسابقه میدون بیاین، چون داره از شبکه سراسری سیما پخش میشه، ایرادها گرفته بشه بعد دیده بشه، این رو مد نظرت قرار بده.
بله بله.
خیلی ممنونم از توضیحات.
تشکر میکنیم از جناب آقای دکتر بارنامه و همینطور آقای هادی اوسانلو که در مورد محصولشون توضیح دادن، از محصولشون دفاع کردن. اما بریم داوری جناب آقای دکتر حکیمیان رو گوش کنیم.
آقای اوسانلو سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید.
سلام.
شما چند نفر نیروی کار دارید؟
الان ما 20 نفر کسایی هستن که دارن تو خونه کار میکنن و 10 نفر کسی هستن که دارن این طرح رو پوشش میدن.
ببین دستگاه ها رو کی میسازه؟
من خودم طراح و سازندش خودمم، ولی اینا رو میدم بیرون. برای من این طرح، این دستگاه رو هر کسی یه گوشش رو میسازه، من مونتاژ میکنم.
شما تنهایی مونتاژ میکنی؟
نه من دارم
چند نفر. خب اون ستاد رو میخوام متوجه شم.
الان افرادی که برای این تعداد دستگاه که داشتم حدود 3 نفر بودن که دستگاه رو مونتاژ میکردن. خب برای زیاد شدنش 100% من هم بحث طراحی، هم تو بحث مونتاژکار افراد بیشتر.
تو برنامه‌ای که شما داری باید یه هسته مرکزی داشته باشی، یه مثلا هسته‌ای که ارتباط با نمایندگان باشه، بعدش بحث فروش نمایندگان هم شما انجام میدی دیگه، درسته؟
بله بله بله.
یعنی خب یعنی باید دسته‌بندی‌های منظم و خوبی داشته
در
باشی.
در اشل کم این کارو کردم، همه ایراداشو گرفتم، هی دارم می‌خوام وسعتش بدم.
برنامه خودت برای 3 سال آینده کسب و کار چیه؟
من تا امسال برنامه‌ام 1,000 تا 5,000 تا
دستگاه CNC سفارش بگیری، تولید کنی و بدی به مددجوهای کمیته امداد.
بله بله بله.
خب
بعد تا 3 سال آینده این تعداد رو برسونم به 20,000 تا که بحث صادرات، تا 5,000 تا میخوام تمام نیازهای داخل رو برطرف کنم، 15,000 تا بعد میخوام بحث صادرات و خیلی
که ادعای بزرگی مثلا